بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک کلیمتونی باقی مانده از اون بحث گذشتمون مطرح کنیم و بریم سراغ بحث جدیدی که انشاءالله آخرین بحث ماست در خبر واحد. اون کلیمه اینه که نمیدونم یادتون هست یا نه، در بحث خبر واحد در احکام ما تاکید میکردیم بر این که خبر واحدی اعتبار داره که راوی ثقه باشه یا موجب وثوق بشه اون خبر، هرچند راویش ثقه نباشه، مثل قرائنی بهش ضمیمه بشه، اطمینان بیاره. البته اگر خبر ثقه اطمینانم نیاورد، یادتون باشه میگفتیم حجته، فقط شرطش بود که اطمینان برخلاف نباشه. باز اضافه میکردیم که نفس اطمینان به درد نمیخوره. یه کسی از خواب پاشه بگه من به فلان حکم خدا اطمینان دارم، دروغم نمیگه ها، دروغم نمیگه، ولی اطمینان پیدا کرده، از یه چیزایی که منشأ معینی نداره اطمینان پیدا کرده، گفته این به درد نمیخوره. ولذا در اونجا یک ادعای به اصطلاح چهار ساحتی، چهار بعدی مطرح میکردیم. خبر ثقه حجته، خبر ضعیف اطمینان آور حجته، اگر اطمینان بر خلاف خبر ثقه باشه حجت نیست، اگر اطمینان ناشی از خبر نباشه، از حدس و گمان و رمل و اصطلاب باشه به درد نمیخوره. یه بحثی اونجوری داشتیم دیگه، تفصیلاتش و ادلهش و اینها. خوشبختانه در اونجا ما خیالمونم راحت بود که با هیچ اندیشه مشهوری مخالفت نمی کنیم. یعنی این چهار ادعا که اونجا محضر شما مطرح شد، چهار ادعایی است که خوشبختانه در طول تاریخ درخشان اجتهاد شیعه همین طور بوده. الان هم شما نگاه کنید، همین الان هم همینطوره. خبر ثقه رو علما میگیرن، خیلی هم درگیر نیستن که اونها به اطمینان برسن اونشون رو یا نه. اگر خبر ضعیف مؤید باشه به شهرت، به اجماع، به چیزایی قبول میکنن، اطمینانی که منشأ نداشته باشه قبول نمیکنن، اطمینان برخلاف هم باشه خب عملا نمیپذیرن، حالا ولو در اصول بحث نکرده باشن. این حرفا اونجا گذشت. حالا دوستان یه چیزی شبیه اونها میخوام برای شما در باب اخبار آحاد، نه در بخش احکام که اونجا بود، بلکه در بخش تشخیص مصادیق که این روزا بحثمون هست، در اینجا میخوام بگیم که در باب فصل خصومت، فقط هم در همین باب، اطمینان اگر ناشی از یک اماره قانونی نباشه اعتبار نداره. الان فرض کنید یک پرونده، یک قاضی رسیدگی کننده به پرونده در جمهوری اسلامی، یک قاضی رسیدگی کننده بگه من اطمینان دارم که مقصر این آقاست، مثلا در صحنه تصادف این آقا مقصره، اطمینان دارم، ولی نه کروکی پلیس تایید میکنه، نه شاهدی که ناظر صحنه بوده، نه آزمایشی که امارات قانونی دیگه، حالا امارات قانونی ممکن در هر کشوری فرق بکنه، ولی مثلا میگه من این آدم رو محتاط میدونم، این هیچ وقت تون نمیره، ویراج نداره تو رانندگی، چی و چی، اون یکی نه، اون خیلی دیدم مثلا، اما مستند نیست. اگر یقین کنه میدونید که ورای علم قاضی ما چیزی نداریم جز جناب ابن جنید که فرموده قاضی نمیتونه به علمش عمل کنه چون متهم میشه به برخی مسائل سند که نداره میگه علم داریم متهم میشه فقهای دیگه گفتن علم قاضی معتبره البته بعضی ها قید کردن علمی که یک منشأ عقلایی داشته باشه همین قابل توجیه باشه نه منشأ علکی بگه خواب دیدم آدمی هم هست خرافی تا خواب میبینه یا دیگران براش خواب میبینن یا دیگران برای دیگران خواب میبینن اصلا کتاب مینویسه خب این نه اینجوری هم نیست گفتن اگر عادی باشه در علمش کفایت میکنه بعضی همین قید هم ندارن یعنی عادی باشه یا غیر عادی ندارن قانون ما هم الان در کشور مطلقه یعنی منشأ علم هر چی میخواد باشه شامل میشه ولی بحث ما علم نیست بحث ما چیه؟ اطمینانه آقا اگر اطمینان منشأ به اصطلاح داوری بخواد باشه در صورتی که به یک سری امارات قانونی به لسان فقهی اگر بخوایم بگیم به یک سری امارات معتبر ظن معتبر مستند نباشه حجت نیست و لذا به همین خاطر دوستان یه موقعی که صحبتمون میگفتیم در شریعت اسلام یه چیزی بینه دو سیستمی که در حقوق حاکمه در داوری امارات قانونی و دلائل معنوی یه چیزی بینابینه یعنی از هر دوش ما رگه هایی رو میبینیم در فصل خصومت خب از این بحث دیگه انشاءالله فاصله بگیریم بریم سراغ دوستان بحث جدیدی که اونم بحث فاخر و فخیم است بله حالا این جهتش که شوخی میکنید شما خواهی خواهی
چون بالاخره بعضی شرایطش هم فردا بخواد حکم کنن و یه وظیفه شهری داشته باشن یه نظر اشتراکی داشته باشن یه بالاخره وظیفه قانونی و منصب دولتی و تشکیلات بالا
بله حالا اون که به بحث ما ربطی نداره مشکلش اینه پیچیده نیست خیلی شما سوال میکنید یک مقام قضایی اگر بین نظر خودش و بله از نظر شرعی خب اگر قاضی مجتهد باشه باید نظر خودشو مقدم کنه مقدم اماره شرعی که نظر خودشه نزد خودشه بر امارات قانونی ولو اونم ریشه شرعی چون شما در یک کشور سکولار که بحث نمی کنید که در کشور خودمون بحث میکنه
ببین که بخواد با حکومت هم درگیر بشه مثلا اعلان عدم
سرادتشو میاد سیاسی نکنید من اینو نمیدونم چون بحث سیاسی ما پرهیز میکنیم چون گاهی ما رو میکشونم ولی ما نمیخوام بکشیده بشیم ببینید بله اون ولی اصل 167 قانون اساسی خب میگه امارات قانون مقدمه دیگه میگه قاضی موظف است مطلق هم هست که طبق قانون عمل کنه اگر قانون هم پیدا نکرد حالا یا نظر خودش یا فتوای معتبر و امثال ذلک ولی از نظر فقه اولی چون میدین اصلا فقه ما بر این اساس گذاشته شده که قاضیش مجتهده ما قاضی معزون در فقه به این شکل نداریم اصلا اساس فقه ما بر اساس قاضی اجتهادی است در نتیجه باید نظر خودش عمل کنه منتها در دنیای امروز نمیشه یعنی نمیشود فرض کنید دادگاه کاشون یه چیز بگه دادگاه قم یه چیز او استناد کنه به اجتهاد خودش اینم اجتهاد کنه یعنی وحدت رویه امروزه یک مسئله است در مسائل دادرسی و قضایی در یک کشور که یک سیستم حکومت میکنه نمیتونه ولذا گاهی وقتا هم پیش میاد یه پرونده بود در یک مقطعی قاضی قم طبق نظر یکی از مراجع من آقای خویی فکر کنم حکم داده بود یک شهرستان طبق نظر مرحوم امام و خب این دو نفر هم نظرشون هر دو هم فتوای معتبره دیگه، یعنی قاضی متیقن از فتوای معتبر در اصل 167 هم فتوای مرحوم امام هست هم مرحوم آقای خویی، اون استناد میکنه به اون فتوا، اون استناد میکنه. خب این بحث مشکله. اون وقت حالا این پیش میاد که اگر مشکل وحدت رویه پیش میاد، تعدد قضایی پیش میاد، چه کار باید کرد؟ اینا دیگه حال باید بردش در اونجا و اونجا فکری براش کرد. همین نه، فتوای مشهور یک گزینشه، فتوای مشهور هم نیست، فتوای معتبر. بله، بعد گفته میشه فتوای معتبر چیه؟ قانون گذار ما هم که در ابهامگویی یدی داشته. فتوای معتبر چیه؟ آیا فتوای مثلا ولی فقیهه؟ فتوای هر مجتهدیه؟ عملا امروز مراجع معروف رو میگن فتوای معتبر، ولو فتوای یک نفر باشه. اگر مرجعیتش شناخته شده باشه میگن فتوای چی؟ معتبر. اصلا این اصل 167 قانون اساسی چندین رساله و کتاب و طرحنامه پیرامونش نوشته شده که اصلا یعنی چه. بحث خیلی خوبی هم اونجا شده. یه وقت دوستان مایل باشن به اینجور بحثا میتونن از مرکز تحقیقات قوه قضاییه بگیرن و مطالعه کنن. بگذارید دوستان ما بحث رو عبور کنیم. یادتون هست اواخر سال 87 وقتی که بحث ما از خبر واحد تمام شد، عرض کردم خوشبختانه به نظر مشهورم رسیدیم، اونجا گفتیم که چند تا امر باید مورد تنبیه واقع بشه. امر اول، تنبیه اول، وضعیت خبر واحد بود در غیر احکام، غیر احکام فرعی. غیر احکام فرعی هم گفتیم گاهی اصول اعتقادات، گاهی شأن نزول، یادتون میاد بحثاست. و این آخریش که خیلی نفسگیر بود و معطل کرد ما رو، بحث خبر واحد در مساده. البته دوستان من در حالی دارم بحث رو جمعش میکنم و رد میشم که عقیدم اینه هنوز زمینه کار داره و آنچه که ما در این 20 جلسه گفتیم آغاز راه حساب کنید، پرونده رو مختومه فکر نکنید. ولی خب به ما حق بدید که نمیتونیم که مثلا یک سال فرض کنید به یک بحث اینجوری بپردازیم، ولو اگر کسی بپردازه ارزش کار داره. ولی خب برای شروع کار، گرا دادن و خطوط کلی، ترسیم خطوط کلی به نظر ما کافیه، زمینی که ما هم نظر خودمون رو عرض کردیم. و اما دوستان تنبیه دوم، من فکر میکردم اسم اینو چی بذارم، تنبیه دوم. ابتدا بر یک اساسی نوشتم رفتم جلو، دو دفعه برگشتم. ببینید تحت این عنوان آسیب شناسی اعتبار اخبار آحاد، اگر کسی بگه خبر واحد حجت نیست، هیچ، نوبت به این بحث نمیرسه. ولی اگر کسی گفت خبر واحد حجته، اینجا دوستان یک دریچه به یک بحث وسیعی به روش باز میشه که ما در طول تاریخ حدیث یک آسیب‌هایی داریم. این آسیب‌ها چجور حل میشه و آیا این آسیب ها مانع حجیت خبر واحد ولو فی الجمله نیست؟ با این آسیب ها یک فقیه، یک محدث چه کار باید بکنه؟ من یه بخشی از اینا رو میشمارم براتون دقت کنید. مثلا نقل به معنا یک آسیب، نقل به معنا، باز دوستان هی دنبال موضوع میگردن، موضوع که کار نشده، من بیخبر نیستم از اونجا. این یکیش میخواد کار بکنه، این یه موضوع، برید پیشنهاد بدید و البته کارم بکنید ها. این یه موضوع. تو هیچ رشته هم تا اینجا که من خبر دارم، چون چندی مرتبه لیست اونا دیدم ندیدم، حتی اخیرا دو سه نفر من پیشنهاد دادم برداشتن، ولی تا مثلا دو سه هفته یک ماه اخیر این از اون موضوعات بوده که آسیب شناسی کنه کسی، یعنی بنا رو بذاره برای اعتبار خبر واحد، یک کلمه دیگه بحث نکنه ها، چون بحث گذشت، فقط آسیب ها رو. یکیش نقل به معناست. میدانید که ما نقل به معنا در احادیث داریم. خب سوالی که پیش میاد اینه که با وجود نقل به معنا، شما چجور میخواید به این روایاتی که عین الفاظ امام علیه السلام نیست، عین الفاظ پیامبر نیست، چجور میخواید استدلال کنید؟ نقل به معنا، این یک آسیب. حالا این نقل به معنا درست، خبرهایی که نقل به معنا نیست زمین نمیزنه، اما خبرهایی که نقل به معنا شده خب آسیب جدی وارد میکنه. حالا اینو داشته باشید، بر میگردیم. یکی از آسیبهای دیگه این هست که بعضی وقتها روات ما استنباطشون آمیخته به نقل حدیثه. این خیلی عجیبه، راوی استنباط خودش رو آمیخته به نقل حدیث چیکار کرده؟ آورده، فکر کرده این حالا یا جزء حدیثه یا چون معتقد بوده آورده. تقطیع احادیث. میدونید وقتی که احادیث دسته‌بندی شد، بعضی روایات تکه هایی داشت، یه تکش مال صومه، یه تکش مال صلاته، یه تکش مال حجه. اینا آمدن وسائل، دیدید که وسائل یه روایت گاهی 10 قسمت میکنه چون مربوط به 10 بابه. خب این تقطیع احادیث میدونید گاهی قرائن رو از بین میبره، حسب قرائن حافه میکنه. اول حدیث معلوم بوده مثلا راجع به فرض کنید حج تمتعه، چون محدثین آمدن تقطیع کردن، حدیث مطلق تلقی شده، فکر شده هم در عمره میاد هم در حج میاد. یه روایتی داره اشتباه نکنه عمار صحاباتی، از اول راجع به حج که امام میگن وقتی خواستی بیری حج برو مسجد شجره، چه کار کن. خب این تقطیع شده، یه تکش تو باب احرام اومده، یه تکش در باب عرفات اومده، یه تکش در باب طواف آمده، یه تکش در باب سعی آمده. اون تکی که در باب سعی و طواف آمده دیگه صحبت از این که وقتی میخوای بری حج که نیست، همون تکی است. بعد بعضی از آقایون تمسک کردن که اطلاق داره هم در باب حج هم در باب عمره، هم در باب حج هم در باب عمره. تقطیع، حس قرائن حافظ. مسئله استنساخ، دوستان چاپ که نبوده، گذشته نسخه برداری بوده، کافی بوده یک کتاب توسط 3 نویسنده استنساخ بشه و هر نویسنده یه جاهایی رو اشتباه کنه بیاندازه، ببینید چی میشه. یعنی 3 دور که بگرده میبینید کتاب اگر از اول مثلا 5 تا اشتباه داشت، میبینید در نسخه بعد میشه 50 تا، نسخه بعد میشه 500 تا. هیچ بحث استنساخ، اونم به سبک قدیم. آمیخت تفسیر راوی با کلام امام، یعنی گاهی وقتا راوی تفسیرشو با کلام امام قاطی میکنه. از بت متون حدیثی ما کدام کتابه؟ از بت متون حدیثی ما کتاب کافی کلینی است. اینجور میگن دیگه، خیلی از آقایان حتی در تعارض بین کافی و مثلا تهذیب شیخ میگن کافی مقدمه، چون جناب کلینی همین کارش بوده، اون 30 سال عمرش رو کافی گذاشته. مرحوم شیخ خب کارهای مختلف داشته، متعدد داشته، از جمله خب همین بس. البته بنده اینو قبول ندارم، ولی عملا هم رسیدیم به این که کافی اثبات نیست. ضمن این که با همه احترامی که به شخصیت کلینی باید گذاشت به عنوان یک محدث بزرگ و حتی فقیه، خب وضعیت شیخی وضعیت دیگری است و اون توان بسیار قوی شیخ طوسی نسبت به کلینی یه چیزایی رو جبران میکنه که هیچ، بلکه اهمیت میده. لذا معروف اینه، شما کتاب آقای خویی رو نگاه کنید، مرتبشون به عزبتیت کافی تمسک میکنه. ما معتقدیم عزبتیت جدا از اون بحث اعلمیت نمیتونه باشه گاهی وقتا، مگر طلب اهل عجله باشه، که شیخ طوسی اینطور نبوده، از آثارش اینجوری در میاد. ببینید آثار تفسیر راوی، این تفسیر علی ابن ابراهیم رو دیدید؟ واقعا بعضی جاها سخته که این مال خودشه یا مال امام علیه دنباله حدیثه. همین چند روز پیش بود من داشتم یک روایتی رو دنبال میکردم، چون مقایسه کردم حدیث رو با 5-6 منبع دیگه، مرحوم کلینی همینطور که داره حدیث نقل میکنه بدونی که یک ذره انسان متوجه بشه تفسیر خودش رو گذاشته رو روایت، ولذا ایشون این روایت جای دیگه نقل میکنه این تفسیر رو نداره. در 2-3 مورد دیگه، حالا بگیم اونجا حذفش کرده، نه اصلا در 2-3 مورد ما رفتیم قبل از کافی، کتابی که کافی ازش نقل میکنه پیدا کردیم نه نداره اصلا. ولی یه فقیه منسجم منضبطی مثل مرحوم سبزواری اسد عبدالعلا فکر کرده این ادامه حدیثه و بر اساس همون ادامه هم چیکار کرده؟ فتوا داده. یعنی گاهی وقتا میشه که نقل راوی مخلوط میشه با نقل امام علیه السلام. گاهی وقتا تطبیق، الان وای میسم آقای اشعری، گاهی تطبیق بر مصداق داده میشه توسط روات. البته من این رو خیلی پیدا نکردم ولی وجود داره. اشتباه راوی در تحمل، در حفظ و نقل سه چیزه. اول که داره میشنود، داره بار میزنه، عربا میگن چی؟ تحمل. یه دفعه همون موقع شنیدن اشتباه میکنه. در حفظ میخواد به حافظه بشماره، تکرار کنه، بعد که میخواد نقل بکنه. خیلی وقتا شده من و شما مطلب رو درست هم حفظ کردیم ولی موقع بیان سبق لسانه، حالا هرچه هست اشتباه میکنیم. حالا دوستان منحصر به این نکات هم نیست، گاهی وقتا بعضی از روات حتی در حد، مرحوم صدوق در حالت ایشون نقل میکنن از کسانیست که برخی جاها یک روایت ناقص نقل میکنه، اون قسمتی که قبول داره نقل میکنه، قسمتی که قبول نداره نقل نمیکنه. ایشون میدونه که قمی مرحوم صدوق و قمی ها متهم بودن که نسبت به اهل بیت امامان معصوم مقصرن، به اینا میگفتن مقصره، نه مقصر یعنی تقصیر، یعنی در فهم مقامات اهل بیت مقصرن. اونام البته به رفقا به مخالفین میگفتن شما قلاتید، اهل قلوبید. مرحوم صدوق بعضی از فقرات روایات، حالا برسیم براتون نمونه میارم که بوی مثلا به نظر ایشون قلوب میداده نقل نکرده. لذا یک زیارت و صدوق یه جور نقل میکنه، دیگران یه جور، اون تکه رو نداره. ببینید ما با یک همچون وضعیتی مواجهیم، اینا میشه آسیب ها. اما استنساخ دیگه، حالا ما مقام حرف نیستیم، مقام حرف من نیستم، معطل نشید، یعنی قطعا بله، ما وقتی استنساخ میگیم همه اینا رو شامل میشه. بله منظورم این شما چه خواهش دارید؟ چی؟
استنباط رو میخته به در محلی هر از آمیخت تفسیر رو
بله، استنباط و آمیخته به نقل حدیث ممکنه اصلا به حفظ باشه که نظرم به این بوده، مثل برخی از حفظهای مرحوم صدوق حفظها، چون ما اینجا که میگیم نقل اهم از این که بیاد اضافه کنه یا نقل کنه یا حتی حفظ کنه. در حال من اینا رو بیستم وسط، من همچون که هی میاد چیز میکنم، خیلی درگی نیستم که بین اینا عام و خاص منوچه، عام و خاص مطلقه. بله در تحمل حفظ و نقل تحمل حفظ و نقل، پس دو تا نقل دارید، بله اصلاح کنید، تحمل حفظ و نقل. خب ببینید دوستان، آبدا اگر حجت نمیشد کار بی خود بودیم، بحثا به چی بکنیم؟ با شما ببینید ما چی کار میکنیم؟ شما زود لگ انداختید. خب ببینید دوستان، قطعا فرصت یه بحث طولانی نیست، اینم من بهتون بگم اول که میخوام وارد بشیم، مثل همون وقت قبلی باید مطرح کنیم، البته به حدی که به نظر برسیم چرا، اما جزئیات بحث، مثلا اگر یه چیزی ممکنه 5 تا دلیل داشته باشه ما ممکنه یکیشو بگیم، یا چند تا مانع باشه ما بعضیاش بگیم، برای اینکه بالاخره مراعات وقتم بشه. اما در عین حال باید این بحثم میدونید، الان شما کفایه، رسائل، اصول فقه، حالا این 3 کتابی که خط به خط خوندید، مطمئن باشید کتابای دیگه‌ام به همین وضعیت، درسای خارجم، حالا بعضی از بزرگان فل جمله نکاتی دارن ولی متاسفانه جا باز نکرده در اصول ما، در حالی که ما معتقدیم در اصول باید اصلا این بحث تحت عنوان حالا آسیب شناسی، موانع خبر واحد، هر چه هست، باز من یه چیز بهتون میگم، اینا بحث آسیب شناسی اعتبار خبر واحده، یه بحث دیگه داریم آسیب شناسی فهم احادیث، یعنی بعضی چیزا هست که اصلا مانع چی میشه؟ فهم انسان میشه، مثل تعصبات، عادات، فرهنگ ها که اصلا مانع فهم میشه، یا ناتوانی علمی، عدم آگاهی به لغت و عرف عصر تشریع، اون اصلا یه چیز دیگه است، اون مربوط به فهمه. میخوام بگم ببینید اونم باز یه وادی خودش داره، آسیب شناسی فهم. خب اینا واقعا باید بیاد در اصول ما، مگه اینا اثرش از بحث مقدمه واجب و بحث مفهوم شرط کمتره واقعا؟ ولی خب نیامده. ببینید من به ترتیب، اولی نقل به معنا، حالا یه چند جلسه اینو بحث کنیم، اونا رو کمتر بحث میکنیم چون کمتر بحث داره. نقل به معنا، امروز اینو بهتون بگم، بحث نقل به معنا شده یک وسیله برای برخی، نمیگم از روی مثلا سوء قصد، از روی مثلا سوء نیت، نه داوری ارزشی نمیخوام بکنم، ولی یه وسیله‌ای شده برای بعضی از نویسندگان که دقت‌های علمای ما رو زیر سوال ببرن. یعنی تا یک فقیه به یک سری دقت‌های ادبی لفظی مربوط به لغت یا صرف و نحو یا معانی بیان یا حتی همین اصول لفظی خود اصول فقه، تا صحبت اینا میشه میگن این دقت ها وقتی مطلوب بود که نقل به معنا نباشه. ولی در روایات ما که نقل به معنا شده و این لباس بر اندامش پوشیده شده، این دقت‌ها چه وجهی داره؟ شما میخواد بگید این حدیث انما داره، انما برای حصره، اون یکی میگه برای حصر نیست، از کجا که امام اصلا انما گفته باشن؟ شما میخواد بگید اینجا اوه نه واب، خب شاید راوی نقل به معنا کرده، اشتباه کرده، به جای او واب گفته، به جای واب او گفته. اون ریزکاری های صناعت بلاغت و بدی که گاهی وقتا روش حساب فقهی باز میکنید. ولذا این گروه از نویسندگان، من نمیگم از اصولی ها، این گروه از نویسندگان پیشنهادی که دارن اینه که این دقت ها نباید، این آخرین موردش که من براتون یه نصف صفحه نقل کردم بعداً مطالعه کنید، این در واقع یه جریان فکری است که امروزه هست. این تقریبا آخرین تاریخشه که من دیدم، و الا این مال دیروز و امروز نیست، سال هاست. و حتی این آقایون حسرت گذشته رو هم میخورن، میگن گذشته های گذشته علمای ما این دقت ها رو نمی کردن، دقت های فلسفی، ادبی، لغوی، نحوی، خیلی عرفی سازج یا سازج برخورد می کردن با روایات و فتوا می دادن. ولی پشت عقیده شون هم می دونید چی بود؟ این بود که روایات نقل به معنا شده، نباید این دقت ها رو در موردش کرد. ولی بعد یواش یواش اندیشه نقل به معنا کنار رفت، البته ممکنه در اعتقاد کنار نرفته ها، ولی در عمل مهمه، در عمل کنار رفت این اندیشه و باب دقت های فلسفی و ادبی باز شد. ولی بعضی از این نویسندگان آرزو میکنن که ای کاش یه روزی بیاد برگردیم به گذشته و این دقت ها رو بذاریم کنار. خب میدونید یه حرفیه. حالا یه دفعه ما مثلا خیلی مقدر نقل به معنا داریم، یک در نقل به معنا اسمی، ولی اینا میگن در قرآن دقت کنید، اشکال نداره. در احادیثی که مثلا به عنوان زیارت و دعا آمده، چون اونا نقل به معنا نشده، در نهج البلاغه، در کلمات قصار، الناس مسلطون علی اموالهم، هیچ، هرچی میخواد دقت کنید. اما در عموم احادیث نه. حالا دوستان ببینید چند تا سوال اینجا داریم باید پاسخ بدیم و چه کار باید کرد.
حمله به ایران و قبلا زمین بودیم که این قضیه هر کشوره